أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. این کلمه به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول درباره نهی از تمنی است به اون چه خدا تفضیل کرد بعضی را بر بعض. بخش دوم استقلال زن و مرد در مراسم کسب و کار، چه راجع به مسائل مادی چه راجع به مسائل معنوی. بخش سوم تأثیر دعاست چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در شأن نزول این کریمه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می کند وقتی آیات ارث و همچنین آیات جهاد نازل شد، بعضی از زنها حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند، عرض کردند که مردها بر ما فضیلتی پیدا کردند در ارث و در جهاد، ای کاش ما هم مرد بودیم و در جبهه ها شرکت می کردیم و از فضائل جهاد بهره می بردیم و همچنین از در میراث. در قبال این درخواست آیه مزبور نازل شد که لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بر اساس این شأن نزول و همچنین بر اساس اصلاق خود آیه، فضل هم شامل برکت‌های مادی است هم شامل برکت‌های معنوی. انسان چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی باید معتقد باشد که اینها فضل خداست و هیچ چیزی به استحقاق نیست که اگر دریافت نکرد چیزی از خدا طلبکار باشد. هم خدا تفضل دارد و هم تفضل خدا و فضل اله اختصاصی به معنویات ندارد، بلکه مادیات را هم دربر می گیرد. اونگاه مشخص می شود که زنها هم در فضائل حسابی دارند، مردها هم در فضائل حسابی دارند. هیچ کسی نباید تمنی سهم دیگر را بکند که تمنی مذموم هم بیان خواهد شد. مطلب بعدی آن است که فضل را ذات اقدس اله در قرآن کریم هم برای منافع مادی به کار برد، هم برای منافع معنوی، هم در جامعه بین القسمین. در باره منافع معنوی نظیر اون چی که در سوره مبارکه فاطر هست که بهشتی ها میگوین خدا ما را از فضل خود در دارالمقام جا داده است. آیه 35 سوره فاطر این است که بهشتی ها میگوین الذی احلنا دار المقامت من فضله لا یمسنا فیها نسقب ولا یمسنا فیها لعوب. خدا را شکر میکنیم که حزن و اندوه را از ما گرفته است، ما را در داری جا داد، خانه جا داد که اونجا برای همیشه هستیم و مقیمیم و جدا نخواهیم شد و این هم فضل خداست. احلنا دار المقامت من فضله. و اما آیاتی که فضل را در منافع مادی به کار برد اون هم زیاد هست، نظیر آیه سوره 32 آیه 32 سوره نور فمود و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یعنهم الله من فضله و از له واسع علیم. فرمود اینها را برای اینها همسر بگیرید، اینها را شوهر بدید یا برای اینها زن بگیرید. اگر اینها که همسر ندارن یا شوهر ندارن نیازمندن فقیرن، خداوند اینها را از فضل خود با ازدواج بی نیاز می کند که این فضل
درباره منافع مادی و رزق مادی است. چه این که در سوره مبارکه اسراء آیه 12 این است و جعل لیل و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیئن فسقناه تفصیلا. فرمود شب آیه خداست، روز هم آیه خداست. شب تاریک است برای آرامش و استراحت شما، روز روشن است برای اینکه از فضل خدا اتخاذ کنید، ابتغا کنید. این فضل مربوط به مسائل و منافع مادی است، یعنی روز برید کار کنید زندگیتون رو تأمین کنید. چون اگر این فضل مربوط به معنویات بود، در معنویات شب و روز ندارد. شب که برای احیای لیل و استفاده فیض خدا آماده تر هست که ان ناشعت اللیل هی اشد و وطئا و اقوم مقیلا. این که فرمود لتبتغوا من فضله ناظر به هم اون جمله اخیر است که و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم، ما روز را روشن کردیم تا شما از فضل خدا اتخاذ کنید و روزی هاتون رو تأمین کنید. چون که در باره آخرت فرمود ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، تفضل خدا در آخرت زیاد است، درجات بهشت زیاد است که اون هم بر اساس فضل خداست. پس فضل هم در منافع معنوی به کار برده می شود هم در منافع مادی. چه این که در سوره نحل هم باز در همین زمینه کلمه فضل به کار برده شد که می فرماید کشتیرانی شما، سفرهای دریایی شما برای فراهم کردن فضل خداست. آیه 14 سوره نحل این است که و والذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما قریا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. این دریا را و کشتی های دریا را برای شما مسخر کرده است که فواید فراوانی دارد تا شما از فضل خدا اتخاذ کنید و ابتغا کنید. شیلات فضل خداست، در آوردن گوهرهای درون دریا فضل خداست، سفرهای دریایی فضل خداست، کشتیرانی در دریا فضل خداست. این همه فضل الهی است. چه این که در همین سوره مبارکه نحل آیه 71 باز فضل را درباره رزقهای مادی به کار برد. فرمود والله آیه 71 سوره نحل است والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این تفضیل و این فضل ها درباره امور مادی است. جامع بین برکت های مادی و برکت های معنوی همان است که فرمود خدا ذوالفضل العظیم است، یا همین آیه محل بحث که واسأل الله من فضله و مانند آن. در بخشی از آیات سوره مبارکه بقره هم مشابه این داشتیم که خداوند ذوالفضل العظیم است و شما از فضل خدا مسئلت کنید، که اون هم میتواند جامعه همه این قسمت ها باشد. به هر تقدیر فضل خدا در دنیا و همه این منافع است و در آخرت هم به صورت بهشت ظهور میکنه. مطلع بعدی آن است که خداوند هم نعمتهای ظاهری را و فضلهای مادی را بر اساس حکمت و مصلحت خود تقسیم کرده است و هم فضلهای معنوی را بر اساس حکمت خود تقسیم کرده است. به طور تفاوت اونها که از فضل اله با یک امتیازی برخوردارن از در فضائل معنوی الگوی دیگرانن. درباره انبیا دو تا آیه است، یکی تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یکی هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس انبیا و مرسلین علیهم السلام در برخورداری از فضل خدا یکسان نیستند. بعضی اولوالعزم، بعضی غیر اولوالعزم، بعضی آورنده شریعت، بعضی حافظ شریعت. پس انبیا بعضها بر بعض فضیلت دارند، مرسلین بعضها بر بعض فضیلت دارند، گرچه وظیفه ما این است که همه اینها را مرسل، نبی از جانب خدا هر سمتی دارند بپذیریم، به اسمت اینها، به دین اینها، به صداقت اینها، به پیام‌آوری اینها معتقد باشیم و بگویم لا نفرق بین احد منه، ما به همه اینها ایمان داریم. اما خود اینها هم بعضهم فوق بعضن، هیچ تمنی و حسد و کینه در اینها نیست، بلکه هر کدام آمدن دیگری را تصدیق کردن، مصدقن لما بین یده بودن، یا زمینه آینده را فراهم کردن، تبشیر دادن، یا کارهای گذشته رو تصدیق کردن، مصدقن لما بین یده شدن. این مجموعه تصدیق و تبشیر نشون میدهد که الانبیاء و اخوه، هیچ خلافی بین اینها و اختلافی نیست و اینها الگوی دیگرانن. چه اینکه در بهشت با اینکه ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، و در بهشت هم بعضی ها بر بعضی فضیلت دارن، جا برای کینه و حسد نیست، چون قد نزعنا ما فی قلوبهم من غل. پس بهشتی ها از فضل خاص خدا برخوردارن بدون اینکه کینه نسبت به هم داشته باشن، حسدی داشته باشن. انبیا و مرسلین علیهم السلام هم از فضل خدا با تمایز و تفاوت هایی که بین اینهاست برخوردارن بدون اینکه بین اینها اختلاف و کینه ای باشه. اینها الگو هستند برای ما که ما هم این تفضل‌های الهی را و تفاوت‌های الهی را عالمانه تحمل بکنیم. مثل بعدی آن است که ذات اقدس اله فرمود این رزق‌ها که می‌بینی همه اینها را ما بین مردم تقسیم کردیم. در سوره زخرف آیه 32 این است که اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض. پس همونطوری که از نظر فضائل معنوی انبیا و مرسلین و همچنین بهشتی ها دارای درجات متفاوتن، از نظر رزقهای ظاهری هم افراد جامعه بشری یکسان نیستند، دارای روزیهای گوناگونند. اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، چون که نبوت را هم ذات اقدس اله اعطا کرد و تقسیم کرد، که این آیه نبوت را هم دربر میگیرد چون در شأن نزولش همچه سخنی هم است. بعد فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما جامعه را با تفاوت‌های گوناگون تنظیم کردیم که تسخیر و تسخر متقابل باشد، هر کسی نیازی داشته باشد به دیگری و دیگری نیازمندی او را برطرف بکند، همه به یکدیگر محتاجند. منتها تسخیر و تسخر دو جانبه است، متقابل است، نه یک جانبه، لذا هر کسی به دیگری محتاج است در هر شرایطی که باشد، حق مسخره کردن ندارد در هر قشری که باشد. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اما حق تسخیر را دارد، اونم تسخیر متقابل، یعنی خدمتی را ارائه دادن و خدمتی را طلب کردن. پس هیچ گونه فخر فروشی در کار نیست و تسخیرم تسخیر متقابل است، نه یک جانبه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی مسخر کنند یکدیگر را به تسخیر متقابل، نه اینکه کسی دیگری رو مسخره کند یا استهزا کند. اون سخریاً نهی شده است که لا یسخر بعضهم من بعض. خب پس همونطوری که انبیا و مرسلین الگو هستند، بهشتی یا الگو هستند، کسانی هم باید در جامعه تربیت باشن که الگوی این قسمت باشن. نباید این کار بکنند دیگه. یعنی یک کرامت معنوی است و این کرامت معنوی مایه حرمت است در اسلام و یه سلسله کارهای مادی است. کارهای مادی هم یک جانبه نبود. گاهی میبینید این گروه، این خانواده که وضع مالیش امروز خوب است، آبا و اجداد اونها رنجها رو دیدن، نوبت اونها تمام شد، حال نوبت به این رسید. بعضی ها که وضع مالیشون خیلی خوب نیست، گذشتگان اینها خیلی مرفه بودن، حالا نوبت فقر به اینها رسید. همش تقسیم شده است. اینطور نیست که مال یکسان همونطوری مثل یک سلسله در یک خانواده بماند. اینطور نیست. کارها را وقتی انسان با چشم مهندس عالم میبیند، میبیند هیچ نگرانی نیست. وقتی مقطعی به موسمی میبیند شاید گله بکنند. خیلی ها هستن که گذشتگانشون مرفه بودن، حالا بچه ها این طوره. و خیلی هستن که بچه ها در گذشتگانشون در رنج بودن، حالا نوبت رفاه به بچه ها رسیده است. روشن نیست که حکم چگونه بود. چون ما یه وظیفه داریم که اون وظیفه ما را بخش دوم و سوم این آیه مشخص میکنه، که کسب است و دعا. یک وظیفه داریم نسبت به خودمون، یک برنامه هم داریم، هم فقهی و هم اخلاقی، نسبت به کار ذات اقدس اله و اون چه در دست دیگران است. پس هر کدام از ما دو تا وظیفه داریم، یکی در باره مسائل اقتصادی است، یکی هم در مسائل نیایش و دعا است، که این را بخش دوم و سوم این آیه به عهده دارد. کسب و دعا با هم. همه ما موظفیم به سراغ کار بریم و همه ما موظفیم از فضل خدا مسئلت کنیم. اما بخش اول آیه که یک حکم فقهی است و یک حکم اخلاقی و یک حکم اعتقادی، این درباره بر تنظیم برنامه ماها یعنی بندگان است، نسبت به قضا و قدر الهی از یک سو، نسبت به اون که در دست مردم است از سوی دیگر. خب پس ما باید کار بکنیم و باید دعا بکنیم. این رو بخش دوم و سوم این آیه به عهده دارن. اما این تفاوت‌های موجود را ما چگونه توجیه بکنیم؟ می‌فرمان به این که شما این تفاوتی که هست، اون چه که در دست دیگران است، اگر شما اعتراضی دارید باید بدانید که این اعتراض مال نداشتن شماست، نه مال داشتن دیگران. نداشتنتون را خود را با اون بحثای فصل دوم و سوم آیه با تأمین کنید. کار، دعا، کوشش، نیایش، اون مال بخش دوم و سوم است. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. این کار، واسأل الله من فضله، این نیایش. اگر نداریم مسئله کوشش و نیایش، این حاجت ما رفع میکنه. ولی اون چه در دست دیگران است، اگر راجع به او ما خواستیم اظهار نگرانی بکنیم، این بخش اول آیه جلو نگرانی را می‌گیرد. بفهمید، شما اگر اون چه در دست دیگران است اعتراضی دارید، این اعتراضتون رو بررسی کنید، ببینید بر کی معترضید، چی میخواد بگید. باید بگید معاذ الله ذات اقدس اله چرا این چنین تقسیم کرده است، یا نه چرا این شخص دارد و من ندارم، باید از او کنده بشود به من داده بشود، یا نه از او کنده بشود به بیت المال برسد یا به دیگری برسد، چی میخواد بگید؟ اگر بخواهید بگید به این که این چه جور تقسیمی، این معاذ الله با اون توحید سازگار نیست، این با آیه سوره زخرف سازگار نیست، این یک جور تقسیم حکیمانه است که نه به ذهن ما می آید نه به ذهن امثال ما. ما چه می دونیم مصلحت چیست؟ خداوند گاهی برای اینکه مسائل را خوب نشون بدهد یه عده‌ای رو مورد امتحان قرار داد، فرمود ببینید ما یه قدر چیز به اینها دادیم، همین داشتن مایه هلاکت اونها شد، یا علم به اینها دادیم، اگه اینها یه آدم عادی بودن اینجور فساد نمی کردن یا به جهنم نمی رفتند و نمی بردن، یه قدری معنویت ظاهری پیدا کردن اما قدرش ندانستن، یا علم پیدا کردن قدرش ندانستن. اگر مسئله مال است، یه عده از مال برخوردار بودم و وسیله همین برخورداری مال به عذاب الهی گرفتار شدم، که لقد اول منکم جبلا کثیرا افرم تکونو تعقلون، فرمود شما جز بندگی خدا کاری نداشته باشید، هر چی میخواهید فضل بخواهید، اما دیگه درباره دیگران اظهار نکنید که چرا او دارد و من ندارم. میخواهی داشته باشی کار کن و طلب کن، اما درباره دیگران اگر داری اعتراض میکنی، این اعتراضت سه ضلع دارد که بازگشتش به دو ضلع است. یا میگویید که چرا معاذ الله این چه این تقسیم کرد، یا میگویید چرا فلون شخص دارد و من ندارم، از او گرفته شود و من داده شود، یا میگوید نه من داشته باشم نه او، از او گرفته بشود به دیگری داده شود. گاهی عداوت و بغضا و کینه اینچنین فتوا میدهد. اگر اون اولی بود، این با اعتقاد توحیدی سازگار نیست، خدایی که حکیم علی اطلاق است و حکیماره دارد توضیح میکند، حالا یا پاداش دارد میدهد یا دارد یه در امتحان میکند، هر دو حکمت است. خدا اگر بخواهد یک ادرو که سوابق خوبی داشتن یا آبا و اجدادشون آدمای خوبی بود، حالا به اونها احسان بکند برای اینکه پاداش گذشتگان را بدهد، این برابر حکمت است. این یک. اگر به یک عده دارد میدهد اونا رو میخواد بیازماید، اینم کلاس درس و آزمایش است، اینم حکمت است. این دو. اگر یه عده بدرفتاری کردن، خدا میخواهد اونها رو با دست خود اینها بگیرد که لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، اینم عقوبت الهیست و کیفر الهیست، اینم حکمت است. این سه. پس کدوم کار خدا جای نقد است؟ او که حکیمانه تقسیم کرده است، پس شخصی که دارای یک سلسله امکانات مادی است، یا بالاخره اولیای گذشته دعای پدر و مادری رضا و فلاح اونها اثر کرد، خب این پاداش اون است، یا نه خدا دارد او را امتحان میکند. خب حالا اگر یک کسی رو در یه اتاق خوبی نشوندن دارن امتحان میکنن، که نباید کسی که تو بیرون اتاق است بگه من چرا اونجا نیستم، اینجا کلاس امتحان هستن، هر کسی به یک دروازه، بعضی ها به مال مبتلا هستن، بعضی به فقر، بعضی به سلامت مبتلا هستن و بعضی به مرض. الان ماها که سالمین به لطف الهی به سلامت مبتلایی، عده‌ای هم در بیمارستان به مرض مبتلا هستن. چیزی در عالم بدون ابتلا که نیست. ابتلا یعنی امتحان، بنابراین اما الانسان اذا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه، هر کسی، انسانی که سالم است مبتلا به سلامت است، انسانی که توانگر است مبتلا به ثروت است، چه اینکه انسان بیمار مبتلا به مرض است، انسان تهیدست مبتلا به فقر است. پس اگر ابتلا به امتحان است، کین حکیمان است. اگر نه، سوابق بد این شخص اقتضا کرد که خدا او را از این راه بگیره و رسوا بکنه، پس بازم این حکمت است. لذا فرمود لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. خدا میخواد با همین مال او رو به حیثیت کنه که اگر او این مال رو نمیداشت به این روز سیاه مبتلا نمیشد، یا اگر این فرزند نمیداشت به این روز سیاه مبتلا نمیشد. پس اگر کسی بخواهد درباره تقسیم حکیمانه ذات اقدسی اله اظهار نظر کند، این برخلاف عقاید توحیدی است. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. و اگر بخواهد نه، باید خدایا من درباره کار تو تسلیمم، هر چه تو میکنی خیر است، ولی از او بگیر و به من بده، این میشه حسد و کینه. چه بگوید از او بگیر و به من بده، چه بگوید به این که از او بگیر و به ثالث بده، چون این شخص مورد انزجار من است، میخوام او نداشته باشه، میخوام این سمت رو او نداشته باشه، این میز و پست رو او نداشته باشه، یا این مال رو او نداشته باشه، دیگری داشته باشه. این هم زمینه عداوت و بغضاست، یا حرام است یا مقدمه حرام، مثل اون بحث اول، یا مستقیما حرام بود یا مقدمه حرام. اگر این است که نه در کار خدا کسی خدشه دارد، نمیخواهد از اون متنعم گرفته شود به ما داده شود، یا از اون متنعم گرفته شود به شخص ثالث داده شود، ما هم مثل او باشیم که از جاه و مال و منال برخوردار باشیم، این هم میفرماید مصلحتتون نیست. شما اینجور آرزو نکنید. نظیر این که وقتی قارون علیه من الرحمن ما یستحق با اون جلال و شکوه ظاهری بیرون اومد، فخرج على قومه فی زینته، یک عده گفتن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، اینا نمی گفتن اون چه قارون دارد به ما برسد، این حرف نمی زدن، می گفتن ای کاش اون چه که قارون دارد مثل او به ما می رسید، نه خود او. حسد نبود. اون به روز سیاه نشست و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اینه که میگفتن یا لیتنا را مثل ما قارون، میگفتن خب خوب شد ما هم نداشت، ما نداشتیم. پس اگر حسد باشد یا عداوت و بغضا باشد، یا مستقیما حرام است یا مقدمه حرام. و اگر نقد در تقسیم حکیمانه حق تعالی باشد، یا حرام است یا مقدمه حرام. و اگر نه، تجمل گرایی باشد، بگوید خدایا همونطوری که او دارد ما هم مثل او داشته باشه، نه که از او بگیر و به ما بده. اینجا حرف علمای دین این است، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. دیگران که عقلشون در چشمشون بود، یعنی اهل حس بودن نه اهل عقل، اینها گفتن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، انه لذو حظ عظیم. اونا که عقلشون در جانشون بود، یعنی عاقل بودن نه اهل حس، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. پس اینها جزء منهیات است که فرمود لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. و رای هر گونه تمنی بسته است، چه حسد، چه کینه، چه عداوت.
و
البته اگر ذات اقدس اله اون چرا که تقسیم کرده است به کسی به مردم برسد که هیچ کس فقیر نیست، ما به دابت الا و علی الله رزقها، تو این بیابونها این مار و عقرب را خدا بیروزی نگذاشت، چون بالاخره تو مار و عقرب یک مقدار درندگی و قانون توحش هست، اما نه اون طوری که در بین سربها و امثال سربهاست. این انسانی که اگر سقوط کرد کل حیوان می شود بل هم ازل، یا کل حیه می شود بل هیه اسم، همین است دیگر. در زمان خود معاویه این نقض ها بود، در جریان معاویه که یک مشکل مالی پیش آمد و ادعی اعتراض کردن که مردم در زحمتن، معاویه بر اساس اون عوام فریبی اینها رو جمع کرد و گفت به این که مگر خدا در قرآن نفرمود در خزینه الهی همه نعمت ها هست، و مگر نفرمود برابر با مشیت خود روزی ها را از خزینه نازل میکند، امن شئلا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. برابر این دو اصل خدا برای شما همین مقدار مقدر کرده است، شما چرا اعتراض میکنید؟ اون وقت بعضی از کسانی که جریان حالشون تو همین اسطول غابه آمده، احنف ابن قیس، این برخاست و حکیمانه اعتراض کرد و خلاصه حرف و اعتراض احنف با شرح کوتاه اینه که اینجا سه تا مسئله است. ما درباره مسئله اول و دوم حرفی نداریم. مسئله اول این است که ذات اقدس اله در مخزن خود همه نعم را داره. مسئله دوم این است که برابر با حکمت و مشیت حکیمانه روزی ها را نازل می کند. ما درباره این دو مطلب حرفی نداریم. حرف ما این است که خداوند برای تأمین ارزاق ما روزی ها را به قدر کافی از خزینه غیب نازل کرده است و تو روزی های ما را در خزینه خودت حبس کرده ای. ما روی این اعتراض داریم. البته این کار در بین بشر هست و این هم لرجال نصیب و مکتسب و شامل می شود که بخش دوم و سوم آیه است. یعنی اگر شما خواستید حقتون رو بگیرید باید کار بکنید. حالا کار جهاتی دارد، هم کشاورزی و دامداری کار است، هم جنگ و جهاد و دفاع و قیام کار است دیگر، اینا کار است. اما اگر هم عادلانه تقسیم بشود، نه یعنی به سویه، گاه میبینید دو تا آدمن، هر دو آدم خوبین، میان تو حوزه، اما یکی رشد میکنه یکی نمیکنه. چه مصلحت هست خدا میدونه. نه اونی که رشد کرده باید مغرور باشه، نه اونی که رشد نکرده باید ناامید، چون همه هر دو امتحان است. دو نفر در کنار هم مغازه باز میکنن، اون که دلها رو باید راهنمایی بکند مشتیرها را به یک مغازه بیشتر متوجه میکند و از او بهتر میشه. با این کنار همان جنس هم یکیست. دو نفرن در کنار هم دو تا قطع زمین را به عنوان زمین کشاورزی کش بردن، یکی بهره بیشتری برای یکی نمیبرن. یه جا بارون میاد یه جا بارون نمیاد، یه جا به صخره میخوره یه جا نمیخوره، یه جا زیرش آب جاریست یه جا جاری نیست. اونی که بارون را از بالا میبره، اون تنظیم شده و تقسیم عادلانه شده به حساب شده بررسی میکنه. همون ذات اقدس اله که این رودهای زیر زمین را سلکه و ینابیع فی الارض، مسلکهای گوناگون به آبهای زمین زیر زمین میده، یه جا نزدیکتر میاره یه جا دیرتر میبره، یکی چاه میکنه به آب میرسه یکی چاه میکنه نمیرسه، همه اینها قابل توجیه علمی هست، قابل توجیه دینی هست. خیلی از کارهاست که دست کسی نیست. اینجا معلوم می شود به این که دیگر بیش از اون انسان نباید اگر کار کرد، دعا کرد و چیزی به اندازه دیگری نصیبش نشد گله کند. این وجعلنی به قسم که راضیان قانقا، اینجا باید رضا طلب بکند که خود رضا هم از فضائلی است که انسان باید مسئلت بکند. هیچ نمیداند که مصلحت او چیست، که چون همه کارها رو او کرده. دو نفر به یک بیماری مبتلا هستند، هر دو به اتاق عمل میروند. در هنگام معالجه کردن یک کسی، یه وقتی میبینید موقع عمل کردن برق این قطع میشود، او زیر عمل میمیره. در باره دیگری این نیست. اینا یه سلسله علل و عوامل است که دست کسی نیست، قابل پیش بینی هم نیست. خب هیچ کس نمیدونست که کی در اون اتاق عمل داره عمل میکنه و کی برق خاموش میشه و اونا گرفتار میشن و او زیر عمل میمیره، یا عملش به خوبی انجام نمیشه. هزارها کار نیست که انسان نمیتونه پیش بینی بکنه تا مهار بکنه. این همون رضاست. لذا فرمود شما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. یه سلسله راه‌های عاقلانه است. بله، غبطه که چیز خوبی است. غبطه همون وسأل الله من فضل است. غبطه نمیگوید که از او کنده بشه. چیزهای خوب را غبطه میکند، نه چیزهای تجمل گرایی را. اگه نعمت خوبی اون دارد، که روزی حلالی او دارد، یا علم و با عملی او دارد، انسان میگه ای کاش ما هم میداشتیم. این چیز خوبی است، اما نه از او گرفته بشه به ما داده بشه. میبینید لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، نه لا تتمنوا مثل ما فضل الله بعضكم على بعض. همود اونی که خدا به دیگران داد اونو نخوا، مثلش رو یا از آفش بخواهی که آزاده. که اگر دیدی یک کسی یه نعمت خوبی دارد، موفق هم هست در کارهای شما، هزارها برابر بخواد، ده برابر بخواد، دو برابر بخواد، این که نعمت خوبی است. اما همون رو بخواهی بده. اما اگر تو روایات هم هست که شما همونی که خدا به دیگری داد اونو نخواه، بگو خدای مثل او رو بهم بده، دو برابر او، ضعف او رو بهم بده، این که مشکلی ندارد. که نه اون که فضل الله نیست، غیر مشروع به خدا نسبت ندارد. بسیار خوب، خدا داد، حلال هست. نه اون که حرام باشد که فضل الله نیست، حرام به خدا اسناد نداره. خدا یه روزی مشخصی برای همه فراهم کرده است. سارق اگر مال باخته را بگیرد، این که رزق الله نیست، چون رزق آنه که بشه به خدا نسبت داد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. روزی حلال این شخص را خدا مقدر کرده است و این سارق به سوی اختیار خود از رزق حلال خود اعراض کرده است، رزق دیگران را غصب کرده. حرام به خدا اسناد ندارد، سخن در حلال است. شما اگر بخواهید اون چرا خدا به دیگران داد همو رو بگیرید، خب بده دیگه. غصب بکنید بده، حسد داشته باشید بده، آرزو داشته باشید بده، بگید مثل او، ضعف او، اضعاف او، خب اینا خوب خوبه، بد نیست، یا بد نیست یا خوبه. نفرمود بلا تتمنوا مثل ما فضل الله بعضكم على بعض. همون عین همونی که خدا به دیگری داد شما میخواد همونو بگیری، خب چرا؟ این جز کینه چیز دیگر نیست که. با شأن نزولش هم سازگار است. شأن نزول اینه که مردها حقوقی دارن. خب زنها میگن که خدا فرمود که شما اونی که خدا به مرد داد نگید، نخواهید که همون گرفته بشه، شما هم از خدا فضل بخواهید، معادل اون شما مرحمت میکند. هرگز انسان تنگ نظر نباشد. هر چی خدا به دیگری داد انسان بگد خدا یا مثل او یا از آف او به ما هم بده، این چه عیب داره؟ این که همت بلند است. اما تنگ نظر باشد، بگد خدا اونی که دست اوست هموره، این سرقت روانی است. حسد یه سرقت روانی است، نظیر سرقت های فیزیکی. یه وقت هست یه کسی میره با تلاش و کوشش در صدد این است که مال رو از صاحب مال بگیره، حالا یا موفق میشه یا نه، این یه سرقت فیزیکی است. حسد هم یه سرقت فیزیکی است، یعنی میاد خدایا اونی که دست اوست همونو من بگیرم به من بده، چیزی بدیه دیگه. این که میتواند بهتر و آسوده تر به این نعم برسد، چرا دیگری رو از نعمت محروم بکند؟ فقط ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، این کارو نکنی. بسیار خوب، از راه کسب، از راه دعا که بخش دوم و سوم آیه است، چرا حالا تمنی بکند که بله دیگه این خودش بسیار خوب، کسب ظاهری و کسب باطنی کار هست. تو کسبم به خواست خود در بخش دوم مشخص میشه که قرآن به ما فرمود این زمین برای کسب شما و تجارت شما آماده است و زلول و نرم است برای شما. شما فم شوفی مناکبها وابتغوا من عند الله الرزق، شما رو منکب زمین، رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید. خب رو دوش اسب سوار شدن و سواری گرفتن کار آسانی نیست، بالاخره انسان باید یه مقداری فشار بیاره، سختی رو تحمل کنه. این کسی که رو کوها میره معدن شناسی میکنه، این رو دوش زمین سوار شده در روزی میگیره، یا بالاخره تلاش و کوشش میکنه شیار میکنه، این دوش زمین سوار شده در از او سواری میگیره، این چیز خوبی است. اینقدر تشویق کرده فهم شوفی مناکبه ها، رو منکبهای او، رو دوشهای او راه بری روزی بگیری. بخواهید همچنین بشینید و دعا بکنید، این را خدا سنت قرار نداد. مطلب دیگر آن است که در این بخش ها فرقی بین مسائل فردی و اجتماعی نیست. همونطوری که در مسائل فردی گاهی فضل ظاهری به فرد میرسد، گاهی فضل باطنی به فرد میرسد، و در مسائل فردی هم کسی حق ندارد که تمنی باطل داشته باشد که نعمتی از فردی زائل بشود و به او برسد، در مسائل اجتماعی هم همین طور است. گاهی جامعه اسلامی خیال میکند به این که اگر با مشرکین رابطه برقرار کند از درآمد اونها میتوند استفاده بکند. این را ذات اقدس اله نهی کرده. در آیه 28 سوره توبه فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیله فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. فرمود اینا حق ندارن این مشرکین بیان اطراف کعبه طواف بکنن. اگه شما به این فکرید که اینا که بیان یه درآمد بیشتری نصیبش امت اسلامی میشه، این صحیح نیست. اگر می ترسید عائله‌مند باشید فقیر بشوید، خداوند شما را از فضل خود بی نیاز می کند. پس اونی که در سوره نور هست به مانند آن ناظر به فقر فردی است که خدا وعده توانگری داده است که این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اینی که در سوره توبه است ناظر به فقر جامعه اسلامی است که خطاب به شخص نیست. فرمود شما عجله نکنید که اینها مشرکین قبل از توبه و ایمان به اطراف کعبه بیاین. اگر میگید اینا نیامدن درآمد ما کم است، خدا تأمین میتون میکنه. والحمدلله رب العالمین.